بسم الله الرحمن الرحیم. در فصول گذشته بیان کردیم که افعال غریبه و خارق العاده هم از انسانهای شریر هم از انسانهای خیر صادر میشه، که بعضیا رو کرامت، بعضیا رو معجزه، بعضیا رو سر نامیدیم. ولی توجه داشتید که تمام این افعال صادر از انسان بودند. حالا در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم بحث افعال غریبه رو ادامه میدیم، منتها اختصاص به انسان نمیدیم، مطلق افعال غریبه رو بیان میکنیم، چه از انسان صادر بشند، چه از اجسام عنصریه و چه از ارواح فلکیه. همه اینها الان مورد بحث ما هستند. پس در این فصل امور غریبه رو بیان میکنیم بدون این که سلام علیکم اختصاص به انسان بدیم، و به لحاظ امور غریبه رو به لحاظ مبدأشون به سه قسم تقسیم میکنیم. امور غریبه ممکنه به اقسام مختلفی تقسیم بشن، به لحاظهای مختلف تقسیمات مختلف پیدا کنن به لحاظهای مختلف، اما فعلا ما به لحاظ منشأشون اونها رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یکی همین اقسامی که خوندیم که مبدأشون نفوس انسانیست، حالا یا نفوس خیر و یا نفوس شریر. امور غریبه و خارق العاده‌ای از انسان صادر میشن که بحثش قبلا گذشت. قسم دوم امور خارق العاده است که از اجسام عنصریه صادر میشه. البته علت خرق عادتش هم اینه که ما جهتش رو کشف نکردیم و برای ما یه امر غریبی به نظر میرسه که خلاف عادتی است که تا حالا ما از اجسام انتظار داشتیم. مثلا میبینیم که مغناطیس آهن رو جذب میکنه. خب در اجسام ما به طور معمول که نظر میکردیم جسمی به جسمی کار نداشت، اما میبینیم این جسم مزاحم جسم دیگه است، جاذب جسم دیگه است، یعنی یه کاری انجام میده که خارق عادت بقیه اجسامه. این هم جز امور غریبه به حساب میاریم، ولی منشأش دیگه انسان نیست، منشأش همون جسم عنصریه که سلام اسمش مغناطیسه. قسم سوم عبارت هست از افعال غریبه‌ای که از ارواح فلکی و نفوس فلکی حاصل میشه، منتها این قسم به تنهایی اثر نمی کنه. یعنی ارواح فلکی تنهایی نمیتونن تأثیر بذارن و افعال خارق العاده صادر کنن، بلکه باید مرتبط بشن با قوابل ارضی و در اثر اون فوائل سماوی و قوابل ارضی کار خارق العاده صادر بشه. این دو قسم اول رو من تطبیق میکنم، چون قسم سوم یه خود تفصیل بیشتری داره بعدا عرض میکنم. افعال غریبه‌ای که منشأ حیوانات باشه، اگه دخالت انسان باشه، بله، انسان گاهی از اوقات حیوانی رو با ارواح فلکی نزدیک میکنه و نتیجه خاصی رو و فعل خاصی رو نتیجه میگیره، که این در تلسمات هست که تلس میبنده رو حیوانی، او رو حبسش میکنه، کارهایی که انجام میدن، بله، ولی خود حیوان مستقیم کار خارق العاده انجام بده ذکر نشده. اون چه که هست کار خارق العاده منحصر به همین سه مبدعی که گفتیم، یا انسانه، یا اجسام عنصریه است، یا ارواح فلکیه و علاوه قوابل ارضیه یا نفوس ارضیه، که اینا رو هنوز من کامل عرض نکردم، در بحث سوم گفته میشه. اونجا که انسان دخالت داشته باشه در کار، اسمشو میذاریم سهل، اگر از شریر صادر شده باشه، و اسمشو میذاریم کرامت یا معجزه اگر از خیر صادر شده باشه، که قبلا بحثشو کردیم. اون وقت سهر رو تقسیم میکنن بعضی ها به 10 قسم، بعضی ها به 4 قسم، به لحاظهای مختلف. البته در بعضی از اقسام سهر مثلا نیرنجات هم دیده میشه یا تلسمات هم دیده میشه، ولی اگه بخوام خالص بحث کنیم شاید اقسامش کمتر از 10 تا باشه. مثلا استنداد از ارواح فلکی یا نوع سحری میدونن، که مثلا قدیمی ها به خصوص کلدانیین از این استفاده میبردن، یا ارتباط با جن پیدا کردن رو و به توسط جن کارهایی رو انجام دادن اینو سحر میدونن و معتقدن که سحر تأثیرش در حال جنابت شدیدتره، به خصوص اگر جنابت جنابت از حرام باشه و به خصوص اگه با محارم باشه تأثیرش قوی تر میشه، چون کار خلافیه دیگه، کار خلاف رو هرچی بیشتر مغرورش کنیم به خلاف تأثیرش بیشتر. حالا شاید در مسائل اینجور سهرا جن یا جن کافر یا شیاطین دخالت بکنن و ظاهرا همینطور هم هست. اما قسم دوم که عرض کردم که از خواص اجسام عنصریه، این اصطلاحا اسمش نیرنج میذارن. البته نه که همه عقص خاصی، همه افعال غریبه‌ای که از اجسام عنصریه صادر بشه اسمش نیرنجه. نیرنج یعنی نیرنج، یعنی یه نوع سحری که با اون سحرهای دیگه تفاوتش یعنی یه خود سست‌تره، با اون قوت سحرهای معمولی نیست. تنبیهون فصل 3. چشمندی شعبده، اینها رو همه رو از اقسام سحر به حساب میارن و اون رو میگن از باب خفت الیده، که ما در فارسی میگیم تردستی. تردستی یعنی دستش تره، خشک نیست. وقتی دست خشک باشه خیلی به سختی جلو عقب میره، تر باشه خیلی سریع کار انجام میده. دست تر یعنی دستی که آماده حرکت و انقباض و انبساطه، اما دستی که خشک باشه خب انقباض و انبساط نداره، هرچی به سمت خشکی بره دیرتر کار انجام میده، هرچی به سمت تری بیا زودتر کار انجام میده. آدمایی که شعبده بازن تردستن، تردستن این دستشون تره، به این معنی که حرکتش خیلی شدیده، انقباض و انبساطش شدیده و لوله ها خیلی خوب کار میکنن، لذا کارو خیلی سریع انجام میده تا چشم طرف میاد ببینه یه کار دیگر رو قاطی کرده، یه جور دیگه غیر از اون چه که واقعیت داره به چشم جلوه میکنه. اون چشمندی که از اقسام سحر به حساب میاد، در عربی میگن خفت الید، در فارسی میگن تردستی. ان الامور القریبه تنبع صفی عالم طبیعه من مبادئ ثلاثه. امور قریبه در عالم طبیعت از 3 مبدأ برانگیخته میشه، برپا میشه، به وجود میاد. امور قریبه یعنی افعال خارق العاده. افعال خارق العاده را در عالم طبیعت اگر بخوام انجام بدیم 3 عامل بیشتر نداره. در عالم مجردات کاری نداریم، اما عالم طبیعت 3 تا عامل بیشتر نداره. احدها، عامل اولش اون هیئت نفسانی است که ذکر شد. در فصل 27 هیئت نفسانی رو ذکر کردیم و تقسیم کردیم به 2 قسم. یکی اون هیئت نفسانی که به منزله تشخص نفس بود که از اول و از ابتدای فطرت با نفس همراه بود. 2 تا دیگه هیئتی بودن عارضی، که یکی گفتیم بدون احتیاج به کسب و ریاضت حاصل میشه، یکی در اثر انجام ریاضت‌های مخصوص که حالا شرعی و غیر شرعی حاصل میشه، که هیئت نفسانی بود که این هیئت مرتبط میشد با قوه‌ای که اجازه تصرف در عناصر عالم رو داشت. معجزه بود، بله اینا رو قبلا گفتیم. احدها الهیئت النفسانیت المذکوره که ذکر شد در فصل 27 و در فصل 28 تقسیم شد به معجزه و کرامت از یک طرف و سحر از طرف دیگر، و سیگی داشت به اینکه در نفوس شریده باشه یا در نفوس خیر. از و ثانی ها، دومین مبدعی که برای امور قریبه هست، خواص الاجسام العنصریه است، که بعضی از اجسام عنصری کارهایی رو انجام میدن، خاصیتهایی دارن که ما از اجسام انتظار نداریم، لذا به نظرمون میرسه که کارهای خارق العاده است. همونطور که بیان کردم، مثلا دو جسمو که ما کنار هم قرار میدیم عادتا هیچ کدوم به هم کاری ندارن، اون جای خودشو گرفته، اینم جای خودشو. اما یه بار میبینیم یه جسمی هست که وقتی کنار جسم دیگه قرار میدیم اون جسم دیگه پیش خودش جذب میکنه. این خلاف عادت اجسامه، کار خارق العاده انجام میده. مثلا سنگ مغناطیس اینطوره که آهن رو جذب میکنه. خب ما میگیم این کارش کار خارق العاده است، در حالی که خارق العاده نیست نسبت به اون چه که، یعنی کار محالی نیست، کاری نیستش که علت نداشته باشه، حتما علت داره. من تا چون ما علتش رو کشف نکردیم یا چون عادتا در اجسام ندیدیم، کار خارق العاده به حسابش میاریم. و ثانی ها خواص الاجسام العنصریه مثل جذب المغناطیسه الحدیده، که الحدید مفعول جذبه، مثل اینکه مغناطیس آهن رو جذب میکنه، که میگن مغناطیس اینو سنگیه. به قوت تخصه، اینا معتقد بودن سنگه ها، حالا که مثل اینکه فلزه، ولی اینا معتقد بودن که مغناطیس اینو سنگیه. به قوت تخصه، یعنی این کار رو انجام میده به قوه خاصی که داره، قوهی که اختصاص به همین حجر داره، یعنی در بقیه اجسام پیدا نمیشه. قوت تخصه اختصاص به خودش داره. خب سال سها قوه سماویه، از اینجا بحث تلسمات شروع میکنه. در تلسمات همونطوری که اشاره کردم که قسم سبون ما ارواح فلکیه و نفوس فلکیه دخالت دارن. البته اگر ارتباط با نفوس فلکی پیدا بکنه شخص میتونه ساحر بشه و میتونه صاحب معجزه یا کرامت بشه. اگر با نفوس اجنه مرتبط بشه باز میتونه ساحر بشه و میتونه صاحب کرامت باشه، بستگی داره با کدوم جن مرتبط شده، با جن مؤمن یا با جن کافر. اما الان بحث ما در این جور سحر نیست که ارتباط با نفوس فلکیه یا ارتباط با اجنه است. البته کسی که با نفوس فلکیه مرتبط میشه تأثیرش قوی تر از اون کسی است که با اجنه مرتبط میشه، چون نفوس فلکیه قوتشون بیشتر. البته نفوس فلکیه رو بگیم مثلا بعضی از ملائکه هستن، حالا که نفوس فلکیه رو مثلا ما نداریم بگیم منظور همون ملائکه هست. کسانی که با ملائکه مرتبط میشن، البته دیگه سحر نمیشن انجام بدن، کسانی که با ملائکه مرتبط میشن اینها قوی تر کار میکنن تا کسانی که با جن مرتبط شدن. این الان بحث ما نیست. ارتباط با ارواح فلکیه، ارتباط با ارواح ارضیه که ارواح خبیثه جن و شیاطینه، اینا فعلا مورد بحث ما نیستن، اینا جز سحرند و ما الان بحثمون در تلسمه. بحث ما اینه که با قوای سماویه مرتبط میشه نه مرتبط میشه، از قوای سماویه استفاده میکنه، شخصی از قوای سماویه استفاده میکنه و کار خارق العاده ای رو اظهار میکنه، او انجام نمیده، کار انجام میشه. یعنی حالا نفوس فلکی انجام میده، هر کی انجام میده کار انجام میشه، این شخص اظهار میکنه اون کار رو، این شخصی که تلسم بسته. و این قوای سماویه به تنهایی نمیتونن اون کار رو و اون تأثیر رو بذارن، حتما باید قوای ارضیه رو، اجسام ارضیه رو یا نفوس ارضیه رو زمینه کنیم تا اینکه نتیجه بده. به طور خلاصه قوای سماویه قوای فاعلند، اجسام ارضیه بعضیاشون یا نفوس ارضیه اینا اجسام قوای منفعلند. اون فاعله رو با این منفعله باید تقریب کرد، نزدیک به هم کرد، در کنار هم قرار داد به هر ترتیبی که گفته شده تا تأثیری که لازمه ایجاد بشه، اثری که لازمه ایجاد بشه. پس و همیشه همینطوره، وقتی فاعل با منفعل با هم جمع شدن اثر حاصل میشه. در اینجا هم قوای فاعله عبارتن از قوای سماویه و منفعله عبارتن از ارضیه، این دوتا که کنار هم جمع شدن تأثیر حاصل میشه. قوای سماویه سه قسمند. یکی قوای مربوط به کواکب و یکی قوای مربوط به نقط قوای مربوط به افلاک رو نگفتن. سومیش الان تو ذهن من نیست. سه تا قوای فلکیه داریم، حالا یادم باشه انشالله فردا عرض میکنم، شایدم تا آخر بس یادم بیاد. تأثیر کواکب، قوای کواکب و قوای نقط و سومی حالا هرچی هست. نقط جمع نقطه، جمع نقطه. بله سومیش هم بروج، سومیش هم بروج، بروج دوازده کنه. پس قوای سماویه که قوای فاعل حساب میشن سه قسمه: قوای کواکب، قوای نقط و قوای بروج. کواکب هم همونطور که میدونید به دو قسم تقسیم میشن: کواکب سیار و کواکب ثوابت، سیارات و ثوابت. که سیارات هفت تا هستن، البته به نظر قدیمی ها، جدیدن که خب سه تا دیگه اضافه شده، هفت تا هستن. یکی عطارد و زهره و شمس و قمر و مریخ و زحل و مشتری، که اخیراً و جدیداً سه تا دیگه هم اضافه شده: اورانوس و نپتون و پلوتو. در کتاب‌هایی که برزخ بین قدیم و جدید نوشته شده، مثل کتاب عجائب، فقط لفظ عجائب شده، کتاب بسیار جالبیه، اما خب احتمالاً دروغ هم توش داره، کتاب تقریبا عرض میکنم برزخ بین قدیم و جدید نوشته شده، شاید مثلا اوائل قاجار نوشته شده باشه یا اواخر قاجار. این یک سیاره دیگری رو اضافه شده، این من در کتب دیگه ندیدم، به نام ولکن. اینو نوشته از عطارد به شمس نزدیک داره، به طوری که تقریبا رصدش خیلی مشکله. ایشون ادعا کرده که این اثبات شده بود و تمام خصوصیاتش هم گفته، و در بعضی از کتاب من دیدم، ولی نوعا در کتاب نمی نویسن و فراموشم شده، حالا یا خیال بوده چی بوده، کسانی که کشف کردن دیگه من ندیدم این سیاره. مجموعا حالا سیارات قدیما هفت تا بودن، جدیدا مثل این که ده تا. حالا من دیگه خبر ندارم بعد از پلوتون کشف شده یا نه. البته پلوتو میدونید که همین زمان اخیر کشف شده. هیئت اسلامی که برای شهرستانی نوشته بود که در خود متن کتاب آمده بود که سیاره دیگری بعد از نپتون هست که در حدود مقدارش در حدود زمینه و ما انتظار داریم که این سیاره بعداً کشف بشه. مترجم آقای خسروشاهی در پاورقی نوشته که و این سیاره اخیراً کشف شده. بعد مرحوم شهرستانی دلیلش هم یه روایته، روایت ها رو آورده، میگه این روایت نشون میده یه سیاره دیگه هم داریم. حالا من روایتش یادم نیست، از همون سیاره پلوتو بوده که میگن درست مثل زمینه، قدش قد زمینه، یعنی مساحتش، منتها فاصلهش زیاده. بله سیارات و ثوابت روشن. ثوابت هم عبارت هم از همین ستاره های دیگری که میبینیم که همشون به قول قدیمی ها در فلک هشتم مرتکزند. ثوابت نه اینکه حرکت نداشته باشن، سیار نباشن، اونا هم سیارن، منتها حرکتشون بسیار بطی به نظر میرسه، نه حالا بطی هست، به نظر میرسه، چون خیلی دورن، حرکتشون بطی به نظر میرسه، چنانچه رصد کردن گفتن در هر 70 سال یک درجه نجومی طی میکنن، برخلاف سیارات. سیارات دیگه دورترینشون زحله که در چند سال دور زمین میچرخه، چند سال کم، و بعضیا که در مثل قمر که در هر ماهی کمتر از ماهی دور زمین میچرخه، که سیارات سرعت سیرشون سریعه، لذا سریع دیده میشه، لذا سیاره شمرده شدن. ثوابت سیرشون بطی دیده میشه، لذا ثوابت شمرده شدن. اینها تأثیراتی دارن که الان یه مقداری از تأثیراتشون عرض میکنن. اما نقط، نقط هم تأثیراتی دارن. نقط فراوانن، خیلی ما نقطه در افلاک داریم که بیشتر این نقط تأثیرات فوق‌العاده دارن، مثلا رأس و زنب، مثلا بله نقطت و رأس و نقطت و زنب که این در خسوف و کسوف مطرح میشه، یا سهام، سهم القیب، سهم السعاده، سهم المشتری، سهم الزهر و سهام دیگه. که حالا من یکیشو از این نقطه ها رو عرض میکنم، فقط توضیح میدم، بقیش توی تازه نمیدم. فقط سهم و سعاده رو تفعلن توضیح میدم، فقط سهم و سعاده رو، که سهم القیب هم تقریبا مثل سهم و سعاده است. اسمش گوشن سهم دیگه، اسم این نقطه رو گوشن سهم، مثل مثلا نوک تیر، مثلا نقطه است و تأثیرش فراوانه. حالا سهم و سعاده رو من عرض بکنم. در روز یه جور سهم و سعاده رو حساب میکنن، در شب یه جور. در روز از طرف خورشید سهم و سعاده شروع میشه و در شب از طرف ماه. سهم القیب برعکسه، در روز از طرف خورشید شروع میشه، در شب از طرف ماه، در روز از طرف ماه شروع میشه، در شب از طرف خورشید، برعکس سهم و سعاده است. تمام حرفایی که زده میشه در سهم و سعاده، من الان در خورشید مثال میزنم، در قمرم هست، در سهم القیب هم هست، در هر دو قسمش، هم در خورشیدش هم در قمرش. ما طالعی رو که در برجی هست ملاحظه میکنیم. مثلا طالع شخصی مثلا فرض کنید برج دهم حمله، درجه دهم حمله، درجه دهم حمله. هر برجی 30 درجه داره، اینا قبلا ظاهرا گفته باشم. هر برجی از این برج 12 گانه 30 تا درجه داره، حمل هم 30 درجه داره. مثلا فرض کنید طالعی در درجه دهمه، در درجه دهم. ما این طالع رو حساب میکنیم، ملاحظه میکنیم، درجهش رو ثبت میکنیم. بعد درجه شمس رو هم در همون زمان ثبت میکنیم، درجه قمر رو هم ثبت میکنیم. این سه تا درجه ثبت میشن، درجه طالع شخص و درجه شمس و درجه قمر. بعد از شمس تا قمر رو، از شمس تا قمر رو محاسبه میکنیم، یه تعدادی در میاد، درجه تا یه تعداد درجاتی حساب میشه، درجه طالع رو بهش اضافه میکنیم، مجموع رو 30 تا 30 تا طرح میکنیم. اون چه که باقی میمونه سهمه، سهم و سعاده است. حالا توجه کنید، مثلا همین مثالی که عرض کردم، درجه طالع درجه دهم حمل باشه، خورشیدم فرض کنید که مثلا امروزم مثلا فرض کنید که روز 20 اسد باشه، اسد یعنی مرداد، روز 20 اسد باشه. قمر هم خب برای روز 20 اسد باشه، شمس در درجه 20 اسد، قمر هم فرض کنید که در درجه 15 میزانه، در درجه 15 میزان، میزان یعنی مهر. حالا حساب میکنیم، اول از شمس شروع میکنیم، چون سهم و سعاده رو گفتیم اگه در روز باشه از شمس شروع میکنیم، از شمس شروع میکنیم. شمس در 20 اسده، تا اول میزان چند درجه فاصله داره؟ 20 میزان یعنی 20 اسد یعنی 20 مرداد، تا اول مهر چقدر فاصله است؟ 40 درجه. این 40 رو ثبت میکنیم. بعد از اول میزان تا 15 مهر، تا 15 میزان که همون 15 مهره، این هم میشه 15 درجه که جای قمره. این 15 رو به اون 40 اضافه میکنیم، میشه 55. بعد درجه حمل، درجه طالعمون هم که 10 حمل بود که 10 بود، اون 10 رو هم به این 55 اضافه میکنیم، میشه 65. مجموع این درجاتی که ما به دست آوردیم 65، که اول از شمس شروع شدیم، از شمس آمدیم تا برجی که قمر در اوست. بعد اون مقدار درجاتی که از اون برج قمر طی کرده به اون فاصله بین شمس و قمر اضافه کردیم، مجموع رو باز با اون درجه‌ای که مال طالع جمع کردیم شد 65. حالا 65 سی تا سی تا تر میکنیم، از اول برج شروع میکنیم، از اول حمل میگیم 30 تا مال حمل، هیچ طرح میکنیم، 30 تا مال صور طرح میشه، 5 تا باقی میمونه، 5 تا مال جوزاست. میگیم که این سهم و سعاده این شخص درجه پنج جوزا است. درجه پنج جوزا رو سهم و سعاده حساب میکنیم و وقتی سهم و سعاده به دست آمده تأثیرشو میگیریم. حالا تأثیرش فعلا کار نداریم، فعلا دارم مؤثر رو عرض میکنم. پس یک مؤثر شد، یک مؤثر عبارت شد از کواکب، چه سیارشون چه ثابتشون. یک مؤثر عبارت شد از نقط که یک نقطه فقط توضیح داده شد، سهم و سعاده رو فقط توضیح دادن، بقیه رو توضیح ندادن. و یک مؤثر عبارت از بروج، دیگه بروج احتیاج به توضیح نداره، بروج قبلا هم بیانش کردم که عبارت از اون دو خط مستدیری است که ما روی فلک در داخل فلک هشتم ترسیم میکنیم که دوتا اون هر دوشون دایره عظیمه این فلک رو احاطه کرده باشن. بعد منطقه یعنی کمربندی تشکیل میشه که در این کمربند ستاره هاییست که این ستاره ها رو ما به اشکال مختلفی میبینیم، هر شکلی در برجی قرار داره، یعنی 12 تا برج تشکیل میدیم، یعنی این 360 درجه رو به 12 تقسیم میکنیم، برای هر کدومش 30 تا میشه، هر 30 درجه رو یه برج مینامیم که برج ها رو همه رو عرض کردم. 12 برجه که خورشید در طول سال این 12 برج رو طی میکنه، ماه در طول یک ماه این 12 برج رو طی میکنه که توضیحش قبلا گفته شده. این برج هم تأثیر دارن. خب اینا قوای فاعله بودند، یعنی مؤثرهای فلکی، مؤثرهای سماوی. اما قوای ارضیه، قوای ارضیه باز نشستن اینا رو فکر کردن، یافتن، تجربه کردن. یا اون ملکی که به بابل هاروت و ماروت نازل شده، اون ملک هاروت و ماروت که به بابل نازل شدن، اونا گفتن، یا اجنه گفتن، شیاطین گفتن، بالاخره بشر کشف کرده یه چیزایی رو، یه چیزایی رو کشف کرده و تو کتابا نوشته که در زمین سنگ‌هایی هستن که هر کدوم دارای خاصیتی هستن، گیاهایی هستن دارای خاصیت، رنگ‌ها دارای خاصیت، بخورها دارای خاصیت، خاصیت خاص که این خاصیت‌ها هر کدوم مناسب است با با کوکبی، یا هر کدوم مناسب است با نقطه یا با برجی، مناسبت بینشونه. مثلا میگن که مریخ رو معتقدن که با سنگ لاجورد مناسبت داره، سنگ لاجورد هم آبی رنگه، میگن هر چیزی که آبیه مناسب، هر جسمی که آبیه مناسب مریخ، که رنگ های مختلف، سنگ های مختلف، هر اصلا بخور های مختلف، اینا همه رو ملاحظه کردن که مناسب با فلان کوکبه. یا گاهی نفوسی مناسبن، نفوسی با خاصیت های مختلف. حالا مثال چیز رو تموم میکنم، این اجسام رو. شخصی که میخواد طلسم ببنده، صبر میکنه اون کوکبی که به کارش میاد طلوع کنه، بعد اون کوکب خوب میشه یا نقطه طلوع کنه یا برج طلوع کنه، یکی از این مؤثرها بیاد. حالا کوکب رو مثال میزنیم، صبر میکنه تا کوکب طلوع کنه، بعد یکی از دو کار رو هم در قوابل ارضی انجام میده، یعنی یا شکلی میسازه، مجسمه میسازه، یا انگشتری میسازه، یکی از این دوتا کار انجام میده. مجسمه باید از جنسی باشه که مناسب با اون کوکب طالعه. مثلا فرض اگه مریخه، این حتما باید از سنگ لاجورد یه مجسمه بسازه، یا نگین انگشتر رو از سنگ لاجورد بکنه. بعد اگر بخواد با فلز این مجسمه رو بسازه، دستور بدن که تمام وسائل رو جور کن، آتش در کنارت روشن باشه، اون مفرق اون فلز رو بیار که بعد آبش کنی، زود مجسمه رو بسازی. به محضی که اون کوکب طلوع کرد و در درجه مناسب قرار گرفت، صرف طلوع کافی نیست، باید در درجه مناسب قرار بگیره، زود دست به کار بشون این مجسمه رو بساز، مجسمه رو به شکل اون کسی که میخواد برش طلسم ببندی، مجسمه باید شکل اون شخص باشه. و سعی کن دقیق بسازی که شکل او رو درست نشون بده. سنگی یا آهنی یا فلزی که انتخاب میکنی، فلز یکی از فلز هفتگانه باشه که مناسب یکی از این کواکب هفتگانه. بعد در همون وقتی که اینو ساختی، شروع کن بخورهایی رو که مناسب اون کوکبه بخور کردن، و حتما مواظب باش که تنها باشی، کسی کنارت نباشه. کار انجام میشه، آنچه که میخوای تأثیری که میخوای میگیر. و اگه در انگشتر باشه اون هم همینطوره. مثلا میگن که اگه میخوای شخصی با شخص دیگه دشمن بشه، حالا این رو انجام ندینا، اگه میخوای شخصی با شخص دیگری دشمن بشه، صبر کنید مریخ طلوع کنه. مریخ کوکب نحسیه، کوکب دشمنیه، و میگن یونانی معتقد بودن که الهه جنگه. مریخ طلوع کنه و در درجه خاصی که مناسب وارد بشه. بعد شما همون سنگ لاجورد رو بردارید، نگین انگشتری قرار بدید، یا این که مثلا یعنی یه چیز آبی رو، یک جسم آبی رو مثل لاجورد باشه، این رو بردارید نگین انگشتر قرار بدید، روی این نگین عکس دو نفر رو بکشین که دارن با هم مقاتله میکنن، هم دیگه دارن میکشن، شمشیر دستون دارن دیگه میکشن، نظرتون باشه یکی این یکم اون، دو نفر میخوان دشمن کنید دیگه، یکی عکس اون باشه یکی عکس این باشه. بعد این رو در وقتی که ساختید، در همون وقتی که این کوکب طلوع کرده و در درجه خاص قرار گرفته، این انگشتر رو شما بسازید و انجامش بدید و بخورها رو شروع کنید، مطمئنن اون دو نفر رو هم دشمن میشه. اگر میخواد شخصی رو مریض کنید، دستش فلج بشه مثلا دستش فلج بشه، صبر کنید ستاره زحل طلوع کنید. زحل هم متاسفانه یکی از نحس هست، دو تا نحس داریم، صبر کنید اونم طلوع کنه. این وقتی طلوع کرد، شما همون مجسمه رو بسازید، حالا یه انگشتر فرق نمی کنه، مجسمه رو بسازید از جنسی که مناسب زحله، این همه تعیین شده ها که چه جنسی مناسب، و یه دستش رو لق کنید، دست این مجسمه لق باشه، علامت این که فلجه، و بخورها رو بگید و وردهایی که لازمه بخونید و دست اون یارو فلج میشه. بله؟ دیگه اینا تلس می دیگه. بله؟ خب بله. نه، میخوام بدون مجاورت، بدون تماس این کار رو انجام بدیم که اون نفهمه ما دستشو فلج کردیم. ما تو خونه خودمون نشستیم تنها داریم کار انجام میدیم، اون دستش فلج میشه. بله، حالا یکی از ممکن از این کارا داشته باشن، ولی خیلی چیز داره چی؟ چرا اون کارا رو میشه کرد؟ تلس هم برای خیر به کار برده میشن، برای شر، اما خب بیشترش برای شر ظاهره. بله، خب اینا معتقدن که قوای فاعل اثر میکنه در فرضی که قوای منفعل مجاورش باشه، تنهایی نه، مؤثر رو اینا خود همین قوای فاعل میگیرن، مشتکین قوای فاعل میگیرن، موحدین میگن خدا، یا به اذن الله و قولن یا نفوس و فلکن، هر چی هست محصر ما نمیشه، علاوه این تأثیر حاصل میشه. این تأثیر از اجتماع قوای فعاله سماویه و قوای منفعله ارضی حاصل میشه، تأثیر دشمنی، تأثیر مریضی یا تأثیر دیگه، این حاصل میشه که عرض میکنم در کتاباشون نوشتن زیاده، خیلی همینجور کتابا طالب داره، خیلی طالب داره. یه چیزایی بوده، بله چیزایی بوده در حضرت، این تأثیرات فلکیات و تأثیرات کواکب در زمین رو که نمیشون منکر شد، همین الان امروزی هم قبول دارن، امروزی هم مطالب قبول دارن، تا تأثیرات رو نمیشه میکشون، اما به چی مستند کنیم؟ قبلی ها به نفوس فلکی مستند میکنن، حالا باید ببینیم به چی مستند میشه. مؤثرش رو قبلا میگفتن نفوس فلکی هست، قوای سماوی هست، قوای سماوی یا نقط هن یا بروج هن یا کواکب هن، اما حالا چی؟ حالا اینا هیچون باطل نشده، نقط هم ما داریم، نقط هم داریم، بروج هم داریم، کواکب هم داریم، افلاک باطل شده، اینا چه هستن؟ و نفوس اینها و قوای اینا هست، هیچ کدوم باطل نشده. حالا مؤثر اینا چیان معلوم نیست. ما میبینیم که در وقتی که اون ستاره طلوع میکنه، این جسم مناسب رو ما شروع میکنیم به ساختن، اون تأثیری که با بخورهای مخصوص رو میدیم، میبینیم اون تأثیری که خواست حاصل میشه، تأثیری که میخواستیم حاصل شد. حالا مؤثرش چی، از کجا آمد؟ ما پیش خودمون میگیم اون مؤثر، این متأثر. حالا شاید به حق رسیدیم یا به ناحق رسیدیم، ولی بالاخره ما اون کوشب رو مؤثر و این جسم ارضی رو متأثر دیدیم. ولی مؤثر و متأثر ممکن چیز دیگه باشه. بله بله، این کسان هستش. البته در مورد حضرت خضر و ذوالقرنین هم همین داستان گفته میشه. بله اینا زیاد بوده. این البته بحث طالعه، این بحثا نیست. بحث طالعه یه بحث دیگریه. طالعه هر شخصی یه بحث دیگه است. قالب این افرادی که توی این وادیه بودن مشرک بودن، حالا یا این کار به شرک مینداخته تشون، یا از اول مشرک بودن بعدن وارد این کار میشدن، و کسانی که وارد این کار میشن بین مسلمان هم آدم، یا مسلمان یا هر دینی داشته باشه، میبینید آدم درستی نیست. کسانی که توی این کار رو واردن غالبا آدم های منحرفی هست. در خونسا کردن به کار میبرن، یا سعی میکنن اصلا کتمان کنن. بله خب فکر میکنه همین مقدار دیگه توضیح کافیه، از رو بخونیم دیگه. بله ستاره ذاتی حالا اینا شاید هم سعد باشه، زحل سعده، حالا یادم نیست. دو تا نحس داریم، دو تا سعد داریم، من اینا رو همیشه حفظ میکنم، همیشه هم یادم نیست. یه سعد اصغر داریم، یه سعد اکبر داریم، یه نحس اصغر داریم، یه نحس اکبر. این چهار تا ستاره رو همیشه حفظش میکنم، همیشه هم یادم نیست. حالا شاید زحل جز سعدها باشه، نمیدونم، شاید من گفتم نحس، شاید هم سعد. بله دیگه اون نمیده، اگه خودم بلد باشم خونسرش بکنم. اینا یه مشت کلیاته، ما اینش کنم که عمل نکردیم، که یه چیزایی تو کتابا نوشتن. البته خیلی کارهای خلاف شرع من دیدم نوشتن تو این کتاباشون، که بعضیش من خودم اون وقته که مطالعه میکردم، یعنی آدم گاهی اصلا نفرت میکنه وقتی اینا رو میخونه، نفرت میکنه. نه حالا این کاره که من عرض کردم اینا کاره عادیه، کاره غیر عادی هم دارن که فوق‌العاده است. و ثالثها قوان سماویه بینها و بین امزجت ارضیت مخصوصت به حیات وضعیه او بینها. بله امزجت اجسام ارضیه، من چی خوندم؟ اجسام ارضیت مخصوصت به حیات وضعیه او بینها و بین قوا نفوس ارضیت مخصوصت به احوال فعلیت او انفعالیه. کتاب شما فلکیه داره، کتاب رحلی فلکیه نداره، فلکیه رو نوشته خط زده. فلکی هم خیلی اینجا مناسب به نظر نمیرسه. مناسبتون، این عبارت خوندم تا معلوم بشه که مناسبتون به کجا مربوط میشه. بینها خبر مقدم، مناسبتون مبتدای مؤخر، ثالثها قوان سماویه که بینها و بین امزجه اجسام ارضی از یک مثال، او بینها و بین قوان نفوس ارضی مثال دوم، بین اینها مناسبتون که تستت با این مناسبت حدوث آثار قریبه که اون مناسبت باید کشف کرد. یعنی بین قوای فاعله و بین قوای منفعله، چه قوای منفعله یا اجسام ارضی هستند یا نفوس ارضی هستند، بین قوای فاعله که در افلاک هستند و قوای منفعله که حالا ارضی هستند بالاخره یا اجسام هستند یا نفوس هستند، بینشون مناسبتی است که اگر ما این مناسبت را رعایت کنیم تستت به حدوث آثار قریبه. حالا عبارت توجه کنیم، ثالثها قوای سماوی هستند، سومین منشأ آثار قریبه قوای سماوی است که بین این قوای سماویه و بین امزجه اجسام ارضیه، امزجه رو قبلا گفتم توضیح دادم، هر جسمی دارای مزاجی است، جسمهای ارضی یعنی جسمهای عنصری، اینا هر کدوم مزاجی دارن، مخصوصتن به حیات وضعیه که هر کدوم از این اجسام اختصاص به حیات وضعیه دارن، یعنی هر کدوم مثلا فرض رنگ مخصوص داره، وضع مخصوص داره، چیزهایی که قابل اشاره است، حیاتی که قابل اشاره است، بابش اضافه است، یه باب اضافه داریم ما که این مثالش رو عرض کردم، تمام مثالش زدم بالا همین خط بالا بود. او بینه ها یعنی بین قوای سماویه که قوای فاعلن و بین قوا نفوس ارضیتن که قوای منفعلن، نفوس ارضیه میتونه همون اجنه باشه، میتونه انسان ها باشن، این همه نفوس ارضی هم دیگه، نفوس ارضی عبارت از نفس انسانی، نفس حیوانی، نفس نباتی، این ستا رو میگن نفوس ارضیه. مخصوصتن به احوال فعلیتن و انفعالیه که اینها این قوا مخصوص به احوال فعلی و انفعالیه، یعنی بعضیشون میبینید احوالی دارن که مؤثره، تأثیر گذاره، بعضی ها احوالی دارن که به وسیله اون احوال تأثیر میپذیرن، مثلا یه آدم خجالتی این احوال انفعالی داره، یا آدم پرتحرک و جسور این مثلا احوال فعلی داره. حالا اینا رو دیگه باید تشخیص داد که چه حالتی به درد این قوه سماوی میخوره و مناسب با اونه و چه حالتی مناسب با اون قوه است، که این حالت ها رو مناسبت ها رو باید ما رعایت بکنیم تا طلسم بسته بشه. خب ثالثها قوه سماویه که بین این قوه سماویه از یک طرف و بین قوای منفعله که عبارتن از اجسام ارضیه یا نفوس ارضیه از طرف دیگر مناسبتون مناسبتی است که اگر این مناسبت رعایت بشه تستت و حدوث آثار غریبه، آثار غریبه ای رو به دنبال داره، آثار عجیبی رو که ما مثلا بعضیشو با ابزار میتونیم انجام بدیم، بعضیشو شاید با ابزار رو نتونیم انجام بدیم، ولی علایان همه رو داریم بدون ابزار انجام میدیم، فقط با این کارا اون اثرها تحقق پیدا میکنیم. بله قسمت آخر رو دوباره معنا کنم، و بین قوا نفوس ارضیه یعنی بین قوای سماویه و بین قوای نفوس ارضیه، نفوس ارضیه عرض کردم نفوس انسانی، حیوانی، نباتی است، اجنه رو هم تو در نفوس ارضی داخل میکنیم، که این نفوس هر کدام مخصوصاً به احوال خاص فعلی یا انفعالی، بعضشون احوال فعلی دارن مثلا فقط اون جسورن، بعضی احوال انفعالی دارن مثلا خجالتی هن، ترسو هن، مثلا ما احوال این نفوس ارضی رو ملاحظه میکنیم، اون خاصیتی رو هم که مال اون قوای سماوی هست ملاحظه میکنیم، اگر مناسبت بین هما بود این دوتا رو کنار هم جمع میکنیم، اون مناسبت باعث میشه که تأثیر عجیب و غریبی که ما تعقیبش میکنیم به دست بیاد. مناسبتون تستت و حدوث آثار قریبه. و سحر رو خب تموم شد، ما سه قسم، سه مبدأ برای امور قریبه ذکر کردیم. مبدأ اول عبارت بودند از نفوس انسانی که وقتی به کمال میرسیدند و اون هیئت رو که عرض کردیم به دست میآوردن میتونستن تأثیر بدن، حالا تأثیرشون یا سحری بود یا کرامت و معجزه بود. و سحر من قبیل قسم اول، سحر از قبیل قسم اوله که از اون هیئت ناشی میشه، از اون هیئت نفسانی ناشی میشه. بل المعجزات و الکرامات هم از قسم اولن. چرا بل گفت؟ ولی المعجزات و الکرامات هم از قسم اول. توجه کنید این ستایی که میشموره سحره، نیرنگ، تلسمه، که هر سه در مسیر انحرافی است. پس اگر معجزات و کرامات میخواد بشموره، معجزات و کرامات مسالخ این ستا نیستند. اینه که جداشون میکنه، با واو نمیاره، میگه بل المعجزات و کرامات هم از همین قبیلن، یعنی از همون قبیلن که سحر است. توجه میکنید که این بل رو برای چی میاره؟ برای اینکه جدا بکنه. و الا اگه با واو میگفت، خب معجزات و کرامات از ردیف سحر و نیرنج و تلسمات میشد و مناسب نبود. برای اینکه فاصله بندازه بین اینها بلا بود. حالا شاید به مناسبت دیگری هم بلا برده باشیم که به ذهن من رسید. و سحر من قبیل القسم الاول، بل المعجزات و کرامات هم از قبیل القسم الاول. و نیرنجات هم من قبیل القسم الثانی. بله؟ و نیرنج، بله، سرخطم لازم نیست، ویرگولی که کتاب ما گذاشته خوبه. و نیرنجات هم من قبیل القسم الثانی. نیرنجات همه از قبیل القسم الثانی. نیرنج گفتم معرب نیرنج که جمعش میشه نیرنج، مفردش نیرنج، جمعش میشه نیرنجات. و یه جمع دیگه هم داره نیارج، یا نیارج نمیدونم، نیارج نیست، دو تا جمع داره. نیرنجات جمع نیرنجه و نیرنج یعنی نیرنگ. نیرنگ یک افسون و یک سحر ماننده، سحر نیست، سحر ماننده، یعنی به منزله سحره. همین که آهن رو آهن رو جذب میکنه این سحر نیست، بلکه به منزله سحره. البته فخر رازی در اون جلد هشتم علم طالب العالیه این جذب آهن رو رو جزء سحر شمرده، یکی از ده قسم سحر شمرده، که نیرنگ رو برده توی اقسام سحر. جزء قسم اول حاصل اون هیئت نفسانی هست، حاصل هیئت نفسانی هستن که در انسان خیر هست. یعنی در انسان خیر، در انسان شریر همونه دیگه تقریبا. یعنی اونم هست دیگه، عرض میکنم اونم هست. واسطه رو بفرمایید، خود نفس خیر است و شریر، کار خیر است و شر، هر سه در یه ردیف هم. یعنی فرقی نمی کنه چه بگید کارها خیر انحرافی هستند و غیر انحرافی، چه بگید اون نفسی که دارای اینه خیر است و شریر، چه بگید اون واسطه‌ای که این نفس رو این چنین کرده اینطوره، فرقی ظاهرا نمی کنه. و تلسمات من قبیل القسم ثالث هست که از قوای سماویه فاعله و قوای ارضیه منفعله استفاده می شود. شما بقیه شما تلسمات می